科其实是可以。
اون وقتتون به خیر باشه. من محمد ایزدی هستم، مجری برنامه رادیو مدرسه. امروز در خدمت یکی از اساتید به نام آکادمی بورسیه پشتون هستیم با موضوع فاندامنتال در بازارهای جهانی. خیلی بحث جذابی هست. استاد نیکان نظامی، استاد اگه سلام و احوالپرسی با شنوندگانمون دارید ما طرفا گوشیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، عرض شب به خیر دارم خدمتون. عذرخواهی میکنم از اینکه دیشب نتونستم در خدمت دوستان باشم و امیدوارم که بحث خوبی باشه و دوستان بتونن استفاده بکنن. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون استاد. از اینجا شروع کنیم که اصلا تحلیل فاندامنتال در بازارهای جهانی یعنی چی اصلا؟ تحلیل فاندامنتال اصلا توی فارکس چقدر میتونه کمک کننده باشه یادگیریش؟
خب سوالی که میپرسید خیلی کلیه و جوابش هم قاعدتا خیلی طولانی خواهد بود. من سعی میکنم خلاصه کنم. خیلی ها فکر میکنن که وقتی همین اسم تحلیل فاندامنتال میاد یاد تحلیل بنیادی بورس خودمون میفتن که اصلا هیچ ارتباطی به هم نداره. ما تحلیل بنیادی که در بورس داریم مربوط به بازار سرمایه است و ارزش گذاری میکنه شرکت‌ها رو و برآورد سودشون انجام میده. در فاندامنتال بازار فارکس ما با جفت ترس ها طرفیم، با قدرت و ضعف ارزی کشور طرفیم که این مسئله کلن جدا از چیزیست که شما به عنوان فاندامنتال نزدیم. در فاندامنتال بازارهای جهانی ما با یک بازاری طرفیم که حدود 7 الی 8 هزار میلیارد دلار در روز ارزش و عمق معاملات داره و درایورها یا محرک‌های اصلی این بازار بانک‌های مرکزی کشورها هستند، کشورهایی که عضو فارکس هستند و از فارکس استفاده می‌کنند. که خب همه میدونید دیگه، معروف ترینشون آمریکاست، اروپاست، انگلستانه، نیوزلند، استرالیاست و ژاپن. اینها صرفا هفت بانک مرکزی نیستن، اینها هفت اقتصادن که با هم تقریبا میشه گفت 70% اقتصاد جهانی رو شامل میشن. این کشورهایی که عضو فارکس هستن شاید هم بیشتر، 70% اقتصاد جهانی رو شامل میشن. چین هم یه خورده هست یه خورده نیست، چون اطلاعاتی که میده شفاف نیست، هنوز به صورت عضو اصلی در بازار فارکس پذیرفته نشد. ولی این اقتصادهایی رو که نام بردم تقریبا 60-70% اقتصاد جهانی هست. بنابراین وقتی ما از فاندامنتال صحبت میکنیم به عنوان یک نوع تحلیل در بازار جهانی فارکس، نظرمون و نگاهمون به این هست که در این اقتصادها چی میگذره. خب چرا ما باید بدونیم که در این اقتصادها چی میگذره؟ برای اینکه یک قانون در بازار فارکس و در بازار جفت ارزها وجود داره که پول همیشه جایی میره که نرخ بهره بیشتری بهش پرداخت میشه و بازدهی بیشتری داشته باشه. ما برای اینکه بتونیم بفهمیم و پیش بینی بکنیم که کجا کدوم کشور نرخ بهره بالاتری خواهد داشت، نیاز به این داره که از یک سری ابزارها استفاده کنیم که بهش بگیم تحلیل فاندامنتال. بفهمیم ارز کدوم کشور در نهایت قوی تر خواهد شد که بتونیم جفت ارز مناسب رو انتخاب کنیم. همه ی اتفاق در بازار فارکس اینه که شما یک جفت ارزی رو که انتخاب میکنی، مثلا یورو دلار، بدونی که دلار قراره که قوی بشه. خب شما اگر بدونی یورو دلار در یورو دلار قراره قوی بشه، دیگه مسئله دیگه باقی میمونه. مگه شما یه سل روی یورو دلار میگیری، دلار قوی میشه، یورو دلار میریزه و شما سود میکنی. همه قصه ما اینه که با استفاده از تحلیل فاندامنتال برسیم به نقطه ای که بتونیم جفت ارز مناسب رو برای معامله انتخاب بکنیم، یعنی بفهمیم در یک جفت ارز کدوم قرار قوی بشه و کدوم قرار ضعیف بشه و اینها همه باید مستند به دلایل فاندامنتالی یا دلایل علم فاندامنتال فارکس بشه. وقتی که این جفت ارز انتخاب شد، ما بخش بزرگی از راهمون رو طی کردیم. البته کارمون به اینجا ختم نمیشه، ولی زمانی که جفت ارز رو انتخاب کردیم و فهمیدیم که حرکت به کدوم سمته، تقریبا عمده مسیر رو اومدیم. امیدوارم که با این خلاصه تونسته باشم جواب سوال اول شما رو بدم.
هم عالی استاد. استاد یک موضوعی بین تریدرهای تکنیکالیست هستش که معتقدن فارکس فاندامنتال نداره، یا اینکه مثلا معتقدن فارکس فاندامنتالش فقط روی خبر هستش. این موضوع درست هست یا نه؟ اینکه مثلا فاندامنتال فارکس فقط به سایت فارکس فکتوری میشه گفتش که خط میشه، یا اینکه نه این یک جمله مسخره هستش و اصلا هم چیزی نیست؟
حالا من چه از حفظ مسخره نمیتونم استفاده کنم، ولی میتونم بگم از کم سوادیست. فارکس شاید من دارم عرض میکنم شما در یک بازاری دارید کار میکنید به نام فارکس که محرک اصلی قیمت این که چه چیزی تعیین میکند که قیمت کجا برود تصمیمات بانکهای مرکزی است. تصمیمات بانکهای مرکزی در فارکس فکتوری ارتباطی نداره، در فارکس فکتوری منتشر میشه. منتهای یک تحلیلگر فاندامنتال تمام تلاشش اینه که قبل از اینکه مثلا جلسه فدرال رزرو بخواد برگزار بشه و استیتمنتش بیاد بیرون، بتونه پیش بینی بکنه که مسیر دلار در آینده، در 3 ماه آینده، در 5 ماه آینده، در 10 ماه آینده چی خواهد بود. دلار به سمت قوی شدن یا دلار به سمت ضعیف شدن فرقی نمیکنه. من دلار رو مثال زدم، شما بگید بانک مرکزی استرالیا، بگید بانک مرکزی کانادا، نیوزلند، هر چی. این هفت اقتصاد رو یک فاندامنتالیست باید به خوبی بشناسه، نقاط قوت و ضعفشون رو بدونه، و به هر حال آسون نیست مسلط شدن بر هفت اقتصاد بزرگ جهان. باید بدونه در زمانی که در یک زمان واحد، مثلا الان اقتصاد استرالیا تو چه وضعیتیه، اقتصاد نیوزلند تو چه وضعیتیه، اقتصاد آمریکا تو چه وضعیته و و غیره، و بر حسب اینها با توجه به تکنیک هایی که در تحلیل فاندامنتال داریم بتونه این موضوع رو تحلیل بکنه که در نهایت کدوم یکی از این ارزها قوی خواهند شد و کدوم یکی از این ارزها ضعیف خواهند شد. تکنیکال اصلا خیلی اینجا جایگاهی نداره واقعیتش، و من عرض کردم خدمتتون خیلی ها هستن که اصلا عمده معاملات دنیا بر اساس فاندامنتال تو فارکس داره انجام میشه، تمام مؤسسات و هج فاند های بر اساس فاندامنتال ارزهاشون رو انتخاب میکنن و بر اساس تکنیکال نقاط ورود مناسب و خروج مناسب رو پیدا میکنن و وارد میشن و خارج میشن. روش استانداردی که در دنیا داره انجام میشه اینه. متاسفانه ما به دلیل اینکه از جامعه جهانی دیر این عقبی دیر بهمون همه چی میرسه، تازه داریم با مفهومی آشنا میشیم که فارکس هم فاندامنتال داره. فاندامنتالش چیه؟ فاندامنتالش فاندامنتال 7 تا اقتصاد بر اثر دنیاست. میشه گفت فاندامنتال 70% اقتصاد جهانی. بنابراین حرفی که فارکس فاندامنتال نداره، فارکس یه بستره، یک بازاره. مثل اینکه شما بگید آقا بازار بورس ایران فاندامنتال نداره، خب این حرف اصلا حرف علمی نیست. بازار که نمیتونه فاندامنتال داشته باشه یا نداشته باشه، بازار صرفا یک بستره. اون چیزی که درش معامله میشه در این بستر میتونه صاحب فاندامنتال باشه یا نه. خب شما وقتی داری عرض یک کشور رو معامله میکنی، داری خروجی اقتصادش رو معامله میکنی. خروجی اقتصادی یک کشور مگه میشه فاندامنتال نداشته باشه؟ شما تحلیل های اقتصادی که انجام میشه، این همه تحلیلگر اقتصادی در دنیا هستن، چی رو تحلیل میکنن؟ وضعیت اقتصادی کشورها رو تحلیل میکنن. خروجی همه اینها خودش رو در قدرت پول اون کشور نشون میده، در تصمیمات بانک مرکزیش نشون میده، و این فاندامنتال ترین بازار جهانه. یعنی شما جایی مثل فارکس قدرت فاندامنتال رو نمیتونید احساس بکنید تا زمانی که واردش نشید. اون بحث فارکس فکتوری هم بفرمودید، فارکس فکتوری ترمینال خبریه، مثلا یه سایتی مثلا شما در نظر بگیرید سازمان بورس ما بیاد یه سایتی بذاره، مثلا کدال ماست. خب تو کدال اتفاقی مگه میفته؟ شرکت ها میرن خبرها رو میذارن اونجا. حالا باز من اشتباه میکنم که بازار ارز و بازار سرمایه مقایسه میکنم، ولی صرفا یک جایگاه خبری داره، اخبار اونجا منتشر میشه. اخبار اصلا به فاندامنتال ارتباطی نداره. ما تکنیک های معامله بر اساس خبر داریم، جداست، ارتباطی به فاندامنتال نداره. کسی که فاندامنتالیست از ابزارهای دیگه استفاده میکنه و اصلا نگاه دیگه ای داره به بازار.
خیلی هم عالی. این تیکه که گفتی بازار خبر با بازار با فاندامنتال فرق میکنه، خیلی نکته، خیلی خیلی نکته خوبی بود. یک سوال دیگه که ازتون دارم و اینو سوال از من پرسیدن که ازتون بپرسم این هستش که خب ما توی مثلا بازار بورس ایران فاندامنتالی که داریم میگیم که آقا تحلیل فاندامنتال تحلیل بلند مدتی هست، آیا توی بازارهای جهانی هم همینه؟ تحلیل بلند مدتی تری هست؟
ببینید بستگی داره شما به چی بگید بلند مدت و چی بگید کوتاه مدت. کسانی که قطعا ما زمانی که تحلیل فاندامنتال رو تدریس میکنیم به دوستان توصیه میکنیم که از این تحلیل برای تایم فریم های یک ساعت به بالا استفاده کنن، ولی این به این معنی نیست که تحلیل فاندامنتال در تایم فریم های پایین تر جواب نمیده. حالا چرا؟ دلیل این چیه؟ دلیل این اینه که تحلیل فاندامنتال قرار شما رو به یک نظر برسونه، به نظر این که آقا دلار قوی میشه یا یورو قوی میشه. خب یه ارز قوی پیدا کنید، یه ارز ضعیف پیدا کنید، اینا رو بذارید کنار هم، جفت ارزتون رو معامله بکنید. خب قراره در نهایت این کار رو بکنید. حالا این جفت ارز شما وقتی که فهمیدید یورو قوی میشه یا یورو ضعیف میشه، در نهایت جفت ارز خودت رو پیدا کردی و مسیر حرکتیش هم پیدا کردی. خب این مسیر حرکتی تو 5 دقیقه هم همونه، تو 1 ساعت هم همونه، تو 1 هفته هم همونه. منتها بستگی به این داره که شما مسیر حرکتی رو که پیدا کردی با استفاده از تحلیلت برای چه مدتی پیدا کردی. شما فهمیدی که مثلا یورو ضعیف میشه، ولی یورو برای چه مدتی ضعیف میشه؟ برای 3 ماه آینده، طی 3 ماه آینده ضعیف خواهد بود، طی 1 سال آینده ضعیف خواهد بود، طی مثلا 5 سال آینده ضعیف خواهد بود، طی چه مدتی ضعیف خواهد بود. خب اگر مثلا من یه معامله گر خیلی بلند مدتی باشم و بخوام مثلا تو تایم هفتگی پوزیشن بگیرم یا تو تایم روزانه پوزیشن بگیرم، قاعدتا این رو باید در تحلیل هام هم لحاظ بکنم. یعنی باید دنبال مثلا ارزی باشم که در 6 ماه آینده ضعیف خواهد بود و در مقابلش ارزی که در 6 ماه آینده قوی خواهد بود که بتونم اینا رو با هم جفت کنم و معامله بکنم. ولی نه، اگر که معامله گری هستم که میان مدتی کار میکنم یا کوتاه مدتی کار میکنم، بیشتر دنبال ارزهایی هستم که در کوتاه مدت و میان مدت ضعیف و قوی میشن و دنبال اون دلایل میگردم. وقتی که این اتفاق میفته، یعنی وقتی که یورو من میدونم که مثلا الان شروع میکنه به ریزش، یا تحلیلم بر اینه که یورو ریزش خواهد کرد با استفاده از تحلیل فاندامنتال و این رو کوتاه مدتی میبینم، یعنی میگم از الان که مثلا با ماه نوامبر هستیم تا پایان سال یورو ریزشی خواهد بود. خب این ریزش تو تایم 5 دقیقه هست، تو تایم 1 دقیقه هست، تو تایم 1 ساعته هست، تو تایم 4 ساعته هست، تو تایم روزانه هم هست. خب دیگه نمیتونم بر اساس این تحلیل برم تو تایم هفتگی معامله بکنم، چون کلا میشه 8 تا کرد. و و بعد اگر من بر اساس این تحلیل، یعنی من بالاشو گفتم تایم هفتگی شد، و اگر بر اساس این تحلیل رفتم تو تایم فرم 1 دقیقه معامله کردم، تو تایم فرم 5 دقیقه معامله کردم، باید حواسم به نوسانات باشه. اتفاقی که تو تایم های پایین تر میفته اینه که نوسانات زیاده، به خاطر اینکه هیجانات بیشتره. بنابراین نوسانات بیشتر، نوسانات زیادتر ممکنه، مثلا چون به هر حال من هر تحلیلگر فاندامنتالیستی هم برای خودش با دیدی که از تکنیکال داره یک استاپ میذاره، یک حد سود میذاره و یک حد زیان میذاره. ممکنه استاپ من تو تایم های پایین تر خورده باشه. باید حواسم به این نکته باشه که اگر قراره تو تایم پایین معامله کنم، نوسانات زیاد قیمت استاپ من رو نزنه. وگرنه اصلا بحث این نیست که تحلیل فاندامنتال مثلا تو تایم 5 دقیقه جواب نمیده، تو تایم 4 ساعته جواب میده. اصلا همچین حرفی بی‌معنیه. وقتی یورو قرار ضعیف بشه، تو تایم 4 ساعته فقط ضعیف میشه، تو تایم 5 دقیقه ضعیف نمیشه. قطعا میشه دیگه. تو تمام تایم ها ضعیف میشه. ما فراکتاله، این سیستم فراکتاله، یعنی اتفاقی که تو 5 دقیقه میفته تو 4 ساعت هم میفته، منتها در زمان های مختلف. بنابراین بحث تایم فریم ها در فاندامنتال کلا بحث حل شده ایه و بیشتر باید به این پرداخت که چه کسی شخصیتش با چه تایم فریمی، شخصیت معاملاتیش رو عرض میکنه، با چه تایم فریمی بیشتر هماهنگه و راحت‌تر میشه تو اون تایم فریم کار بکنه. از لحاظ تحلیلی برای فاندامنتالیست هیچ فرقی نمیکنه که تایم فریم چی باشه، میتونه بره 5 دقیقه ترید بکنه. ولی ترید 5 دقیقه هیجان هم توش هست. در نهایت اگر قرار قیمت از نقطه A بره به نقطه B، میره این فاصله رو طی میکنه. تو هر تایم فریمی باشه این فاصله رو طی میکنه، اونطور تو تایم فریم بالاتر با نوسانات کمتر طی میکنه، تو تایم فریم پایینتر با نوسانات بیشتر طی میکنه. صرفا فقط بس همین.
خیلی عالی. پس یه فاندامنتالیست توی بازار فارکس هم میتونه تریدر باشه. شما در بازار بورس خیلی اوقات میشنویم که فاندامنتالیست ها معمولا سرمایه گذارها هستن و معمولا در چی گفتش خیلی تایم ها وای میستن، یک ماه، دو ماه، سه ماه. اما توی بازار فارکس گویا که میشه تو تایم های پایین تر همین کارو کرد. یک سوالی که یکی از دانشجویان پرسیده این هستش که برای یادگیری فاندامنتال چقدر زمان نیاز هست؟ مثلا برای تکنیکال 3 ماه 4 ماه زمان احتیاج هست، برای فاندامنتال آیا بیشتر از این احتیاج هست یا کمتر؟
والا برای فاندامنتال شما تا آخر عمر نیاز به یادگیری دارید. عرض کردم شما با اقتصاد 7 تا کشور سرکار دارید و ما اقتصاد کشور خودمون هم همین درست بلد نیستیم، چه برسه به این که بخواییم بریم توی اقتصاد مثلا ببینیم توی نیوزلند چه خبر. البته انقدر هم نترسید، ما قرار نیست انقدر هم توی جزئیات بریم که توی جزئیات اقتصاد این کشورها بریم، که هرچه بریم به نفعمونه، هرچه اطلاعات و دیتا بیشتر در عرصه فاندامنتال به دست ما برسه و به دست بیاری بیشتر بهمون کمک خواهد کرد. اما برای شروع کسی به جایی برسه که بتونه با استفاده از تحلیل فاندامنتال معامله بکنه، باید یک زمانی رو بذاره. و اینجا تحلیل فاندامنتال یه مشکلی رو داره و یک باگی رو داره در جامعه آموزشی ما. خب این رو که اصلا جایی تدریس نمی کنن یا خیلی کم تدریس میشه و اینها، این که دیگه جزء باگ ها نیست، این که جزء ایرادات. ولی همون جایی هم که تدریس میشه، مثلا در آکادمی رشوتن هم که من در خدمت شما هستم، اونجا تدریس میشه، ما بحث تئوریک داریم با دانشجویان. دانشجو میاد بحث تئوریک فاندامنتال رو یاد میگیره، ولی در عمل نمیدونه که چطور باید از این بحث فاندامنتال استفاده بکنه و چطور بیاد انتخاب بکنه و برسه به اون هدف نهایی که انتخاب جفت ارزه. من الان بدونم تو آمریکا چه خبری، تو استرالیا، مثلا همه دنیا رو بدونم چه خبره، وقتی نتونم یه جفت ارز پیدا کنم، معامله کنم، ازش کسب سود کنم، تحلیل فاندامنتال چه درد من می‌خوره؟ من باید به این هدف برسم. پس این رو اجازه بدید من به 2 بخش تقسیم کنم. یکی بحث تحلیل فاندامنتال به صورت تئوریک بحث می‌کنیم که تئوری قضیه رو یاد می‌گیرن، و یکی دیگه هم بحث کاربرد اون تئوری که یاد گرفتن در عمل، که این هم بحث خودش رو داره و هم تجربه میخواد و هم آموزش میخواد که چطور باید اینها در عمل استفاده بشن. و
بله دقیقاً هم سوال یکی از دانشجویان هم همین بودش که میگن که ما تحلیل فاندامنتال بلد هستیم اما نتیجه این کاربرد رو نمیتونیم استفاده کنیم. دقیقاً سوالی که از دانشجویان همین هست.
بله برای اینکه بتونن به کاربرد برسن نیاز مثل تکنیکال نیست. ببینید تکنیکال رو مثلا در تکنیکال کلاسیک ما میایم میگیم آقا یه اصولی وجود داره، یه خط روندی هست، کانالی هست، شکستی هست، یا در پرایس اکشن میان 5 تا ستاپ، 7 تا ستاپ، 8 تا ستاپ تعریف میکنیم. این ستاپ ها رو انقدر میره میبینه تمرین میکنه باهاشون تا راه بیفته. توی فاندامنتال اینطور نیست. توی فاندامنتال شما برای اینکه بتونی از تحلیل فاندامنتال در بازار استفاده بکنی یا باید وقت خیلی زیادی بذاری و خسته نشی، یا اینکه باید از یه منتور استفاده بکنی. یعنی باید یه کسی باشه که نحوه استفاده از این چیزهایی رو که خوندی رو به شما یاد بده. یعنی باید یه جایی باشه، یه کسی باشه که بگی آقا این جی دی پی که خوندی، این همه فرمول داشت، این همه راجبش حرف زدیم، این همه راجبش بحث کردیم، الان ببین الان معنیش تو بازار یعنی این، یعنی این مسئله، و این مسئله الان داره اینجا تأثیر میذاره و این تأثیری که داره میذاره داره باعث ضعیف شدن یورو میشه. نگاه کن چه جوری داره اتفاق میفته. یه نفر باید این پازل رو یکی دو بار بچینه براش که بتونه نگاه پیدا بکنه. شما وقتی تئوری آموزش میبینی، آموزش تئوری به شما دانش میده ولی نگاه نمیده. تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس نیازمند نگاهه، و این نگاه عرض کردم یا باید با تمرین زیاد، مطالعه زیاد، و خب به هر حال باید خوندن سایت های ایرانی و اینها که نداریم، اصلا کلن باید از منابع خارجی استفاده بشه و تحلیل های روز دنیا رو بخونن، بدونن در دنیا چه خبر داره میشه، بانک های مختلف چی دارن میگن، مؤسسات مختلف چی دارن میگن، چه تحلیلی راجع به مارکت دارن، اینها همه رو مطالعه بکنن و هی مطالعه بکنن، هی تو بازار آزمون خطا بکنن. یک راهش اینه، یک راهش هم اینه که یه منتور داشته باشن که بتونه این پازل رو چند بار براشون بچینه. وقتی چند بار براشون بچینه خودشون بیفتن توی این مسیر، میتونن نگاه شخصی خودشون رو به بازار پیدا بکنن، چون در نهایت در دیدگاه فاندامنتال هم نگاه شخصیه که حاکمه. همین الان قبل از اینکه من بیام توی رادیو داشتم یک تحلیل میخوندم که بانک، اگر اشتباه نکنم سیتی بانک، معتقده که جفت ارز دلار ین میرسه به 110 و در مقابلش مثلا حالا یه بانک دیگه که فکر کنم یا جی پی مورگان بود یا گلدن ساکس بود، معتقده که میرسه به 120. یعنی دو تا بانک در اوج اعتبار جهانی اینقدر تحلیل ها و نظریاتشون با هم فرق میکنه. و شیرینی و قشنگی فاندامنتال هم همینه دیگه. شما یه تحلیلی رو به این شکل انجام میدی و بعد میبینی که میری و به نتیجه میرسه، و اون تحلیل فقط مال خودته، چون هیچکی مثل تو اونجوری دنیا رو نگاه نمیکنه. تحلیل فاندامنتال در نهایت باید ختم به نگاه فاندامنتال بشه. نگاه فاندامنتال یعنی کاربرد عملی فاندامنتال در بازار، که یا با آزمون و خطا به دست میاد یا باید کسی به شکل منتور در کنار شما باشه و بتونه شما رو هدایت بکنه که این نگاه رو پیدا کنه.
خیلی عالی، خیلی عالی. واقعا نگاه فاندامنتال واقعا نکته خیلی جالبی بود برای من. تو خیلی این سوال رو از من پرسیده بودن که ما نتیجه گیری نمیتونیم کنیم که آخرش چی کار کنیم توی بازار. واقعا خیلی خوب بود. یه سوالی که الان که از دوستان پرسید این بودش که توی جملاتون گفتید که باید سایت های خارجی رو بخونن، باید به زبان انگلیسی مسلط باشن یا اینکه نه احتیاجی نیست که اونقدر مسلط باشن؟
ببینید مسلط، حالا من نمیگم باید نیتیو مثلا امریکن صحبت کنن، ولی خب به هر حال باید بتونن بخونن مقاله رو دیگه. و اینکه ادبیات اقتصادی وقتی در حوزه اقتصاد مطالعه میکنه، ادبیات اقتصادی خیلی ادبیات گسترده ای نیست، یعنی 4 تا 5 تا مقاله بخونن، کلمات شاهی از سوی دیکشنری در بیارن، سختی بکشن، مقاله ششمی رو راحت‌تر میخونن، هفتمی رو راحت‌تر میخونن، دهمی رو راحت‌تر میخونن، چون همون کلمه هایی داره تکرار میشه، چون در یک حوزه است. یک موقع شما میخوای بری زبان انگلیسی رو یاد بگیری، بگی آقا من امروز تو حوزه اقتصاد دارم کار میکنم، فردا میخوام برم تو حوزه مثلا اقتصاد فارکس کار میکنم، پس فردا میخوام برم چه میدونم جوشکاری کنم، بعدش ممکنه مثلا بخوام برم مربی ورزش بشم، بعدش ممکنه مثلا بخوام برم چه میدونم مثلا تو شرکت واردات صادرات کار بکنم، اون واسش فرق میکنه. شما به یه گنجینه ای از لغات نیاز داری و مجبوری زبان رو در یک وسعت زیادی بدونی. ولی وقتی فاندامنتال فارکس میخوای کار کنی، اولا که خب الان که ماشاءالله گوگل ترنسلیتور ها هست، اپ هایی هست که اسکن میکنه و همون موقع برای شما ترجمه میکنه و اینها، میتونن از اونها استفاده کنن، که من خیلی توصیه نمیکنم و توصیه میکنم یه مقدار وقت بذارن و بیشتر زحمت بکشن، شروع کنن مقاله رو خوندن، هر کجاش که به مشکل خوردن سرچ کنن تو گوگل، سرچ کنن آقا یعنی چی، تو دیکشنری بزنن این لغت یعنی چی، 5 تا مقاله رو اینطوری بخونن راه میفتن. یعنی شاید یه ماه زمان ببره ولی یک عمر میتونن ازش استفاده بکنن. ولی استفاده از زبان انگلیسی جزء لاینفک این نگاهه، یعنی حتما باید وجود داشته باشه.
هم عالی. یک سوالی که یکی از دوستان پرسیدن این هستش که خب من تریدری هستم که زیر این فرم 1 ساعت کار میکنم، آیا فاندامنتال به درد من هم میخوره که یاد بگیرم یا اینکه نه؟ میشه گفت اسکالپر هستم یه جوری دارم میگم.
ببینید دوستانی که اسکالپر هستن معمولا 5 دقیقه و 1 دقیقه میزنن، تایم مادرشون هم 15 دقیقه هست، یعنی 15 دقیقه رو نگاه میکنن، تو 5 دقیقه و 1 دقیقه ترید میکنن. این که فاندامنتال به دردشون میخوره یا نمیخوره، قطعا دانستنش بهتر از ندانستنش، ولی این که نقش تعیین کننده و اساسی در معاملاتشون ایفا بکنه باید بگم نه، به خاطر اینکه اسکالپرها روی هیجان، روی موجهای هیجانی مارکت سوار میشن. فاندامنتال برعکسه، فاندامنتال از هیجان دور میشه، فاندامنتال زمانی میاد وسط که هیجان ها میخوابه و مارکت حرکت اصلی خودش رو شروع میکنه. مثلا شما در هفته گذشته اگر پیگیر بازار بودن دوستان، دیدن که جلسه بانک مرکزی اروپا بود، خانم لاگارد اومد صحبت کرد و یورو الکی شروع کرد به قوی شدن و توی کراس های متفاوتش حال شاید 100 پیپ 150 پیپ بعضی جا حتی 200 پیپ هم بالا اومد. بعد در جمعه کل این رشد رو پس داد و شاخص دلار خیلی قوی شد و اصلا با ورق بازار برگشت. اینها هیچ کدومش دال بر تحلیل فاندامنتال نیست، نه اون رشد نه این ریزش. خب شاخص دلار قوی میشه برای اینکه جلسه فدرال رزرو نزدیکه، پیش بینی میکنن فدرال رزرو خیلی تهاجمی باشه، خیلی هاکیش باشه، نظراتش خیلی به سمت سیاست انقباضی باشه، بنابراین شاخص دلار از الان شروع میکنه اینها رو در خودش در بازار قیمت گذاری میکنه، اصطلاحاً در خودش پرایس میکنه و شروع میکنه به قوی شدن. این یک فاندی پشتش هست. خب ما دنبال این فاند میگردیم و از این فاند استفاده میکنیم. هیجان لحظه ای مارکت برای فاندامنتالیست ها خیلی معنی نداره. حالا یه اسکالپری که فاندامنتال هم بدونه قطعا میتونه به موفقیتش کمک بکنه، ولی این که آیا فاندامنتال میتونه بازدهی یه اسکالپر رو خیلی تغییر بده من فکر نمی کنم، چون اسکالپرها اصلا حوزه کاریشون حوزه هیجان های مارکت هست.
خیلی هم عالی. سوال بعدی که یکی از دوستان پرسیدن این هستش که تحلیل فاندامنتال، اگه مثلا اومدیم تحلیل فاندامنتال رو یاد گرفتیم، چقدر زمان میبره اون تحلیل؟ یعنی مثلا شما تو تحلیل تکنیکال یک چارت رو میذاری و مثلا نهایت نیم ساعت 40 دقیقه رو بررسی میکنی، حالا یه نتیجه گیری میکنی، برای تحلیل فاندامنتال چقدر زمان میبره که یک نتیجه‌ای به دست بیاد؟
ببینید قصه اصلا این شکلی نیست. قصه اصلا این شکلی نیست که شما الان مثلا بگی من میخوام برم دلار آمریکا رو تحلیل فاندامنتال بکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، تحلیل فاندامنتال دلار آمریکا. اصلا اینجوری نیست. شما یک سری با یک سری داده طرفی که این داده ها رو هر روز داری باش سر و کله میزنی، شما در متن بازار قرار داری، بنابراین کافیه در متن بازار باشی، شناخت اولیه از ابزارهای مورد نیازت رو داشته باشی، ابزارها و دیتاهای مورد نیازت رو بلد باشی جمع کنی. این ابزارها و دیتاهایی رو که جمع میکنی هر روز که دیگه نمیره جمع کنی، هر روز که تورم آمریکا رو نمیگیرن که. تورم آمریکا یک ماه یه بار اعلام میشه تو فارکس فکتوری، الان مثلا 5.7% ما دیگه مثلا میشه حالا 6%، اونجا اعلام میشه میبینی. خب منتها شما این باید ملکه ذهنت شده باشه که اگر شاخص CPI 6% اومد سناریوی من چیه، تو بازار چه تأثیری میذاره و چه اتفاقی میفته. تحلیل فاندامنتال این شکلی نیست که شما به عنوان یه پروژه تعریفش بکنی و بگی من میخوام برم این رو تحلیل فاندامنتال بکنم. مثلا یه جفت ارز انتخاب میکنم به نام مثلا دلار ین، میخوام برم تحلیل فاندامنتال بکنم. خب شما باید اول اقتصاد آمریکا رو بشناسی، اقتصاد ژاپن رو بشناسی، مبانی تحلیل فاندامنتال رو بدونی و بدونی در تحلیل فاندامنتال چه مسیری رو باید طی کنی، چه چیزهایی رو باید چک کنی، چه چیزهایی رو باید در مقابل هم قرار بدی تا بتونی ازش نتیجه بگیری. این برمیگرده به بحث همون کاربرد تحلیل تکنیکال در نتیجه گیری از بازار که ما در این قسمت مشکل داریم، چون آموزشمون ضعیفه، چون باید وقت بگذاریم و در دوره تحلیل فاندامنتال حتما یک بخشی رو به این مسئله آموزش بدیم که حداقل سرنخ‌ها رو به دانشجوها بدیم که آقا اینطوری میتونید به صورت عملی از تحلیل فاندامنتال در بازار هم استفاده بکنید. ولی به هر حال برای کسایی که تازه میخوان شروع کنن اصلا نمیشه در باغ سبز نشون داد، راه پرپیچ و خمیه، مسیر سختیه، ولی از نظر من فارکس راهی غیر از این نداره. یعنی فهمیدن فارکس راهی غیر از تحلیل فاندامنتال نداره. شما با تکنیکال فارکس رو نمیفهمید، ممکنه ترید کنید و موفق باشید یا نباشید، هر چی، ولی فارکس رو نمیفهمید. از نظر شما دلار پوند، از نظر یک تکنیکالیست، نمودار دلار پوند با نیوزلند ین، با نمیدونم نمودار مثلا تخم مرغ، قیمت تخم مرغ اتحادیه صنف تخم مرغ فروشاش فرقی نمیکنه، فقط چارته که تصمیم میگیره. فهمی از چیزی که پشت قیمت هاست وجود نداره. فاندامنتال این فهم رو به شما میده ولی به راحتی نمیده. باید زحمت بکشید. باید یعنی اکتفا نمیشود کرد مثل تکنیکال که شما میای جلسه کلاس تکنیکال، یه سری قوانین به شما میگن، شما میرون قوانین رو تمرین میکنی و یاد میگیری و دیگه این قوانین خط روند دیگه همشه خط روند دیگه، هر روز که تعریفش عوض نمیشه. در فاندامنتال اصلا این شکلی نیست. یه موقعی هست داده تورمی که بیاد ارز رو قوی میکنه، یه موقعی هست همون داده تورمی به همون شکل اگه بیاد ارز رو ضعیف میکنه. اینا دیگه دید و تجربه شماست، نگاه به بازاره. این قسمت هاست که اتفاقا شیرینه. سیالیت بازار رو حفظ میکنی و معنی بازار رو میفهمی. اون موقع میفهمی پوند به دلار چه فرقی با نیوزلند به ین داره.
خیلی هم عالی. یک سوالی که دوباره که از دوستان پرسیدن این هستش که تایم فریم استاندارد یک فاندامنتالیست چه تایم فریمی هستش؟ یک ساعت، چهار ساعته، یا اینکه حالا میره دیلی و هفتگی و اینها؟ بعد حد ضرر هم آیا فاندامنتال دارد؟ یعنی ممکنه یک تحلیل فیل بشه در فاندامنتال، یا اینکه نه حد ضرر ندارن؟ یا روش های حد ضرر تو فاندامنتال اصلا وجود داره؟
من عرض کردم خدمتتون دیگه، ما یک بخشی از راه رو با فاندامنتال میریم. ما با فاندامنتال جفت ارز مناسب رو انتخاب میکنیم، جهت حرکت هم میدونیم. یعنی میدونیم قرار روی مثلا پوند دلار سل بگیریم، خب بقیه‌اش رو دیگه میسپاریم به تکنیکال، اینکه کجا سل بگیریم، استاپمون کجا باشه و تیپیمون کجا باشه، ریسک ریواردمون چه جوری باشه. اینها دیگه این به معنی این نیست که ما به عنوان یه معاملگر فاندامنتال تکنیکال انداختیم دور. تکنیکال یک ابزار بسیار کارآمدی است که در جایگاه خودش ازش استفاده میکنیم. مسیر که مشخص شد، ورود خروج، حد ضرر، حد سود، دیگه مدیریت پوزیشن، مانی منیجمنت، مدیریت سرمایه، همه اینها سر جاشه. خب فقط فاندامنتال ما رو تا اونجا میبره که به شما بگه آقا سل پوند دلار بگیر، کجا بگیر، کی بگیر، با چه حجمی بگیر. اینها دیگه به فاندامنتال ارتباطی نداره، اینها دیگه بخشش مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشنه و بخشش هم که به عهده تکنیکاله. حد ضرر هم حد ضرر نداشتن در بازارهای مالی مثل پریدن از برج 40 طبقه است. بنابراین اصلا راجع به این به نظرم نباید اصلا صحبت کرد.
خیلی هم عالی. یکی از دوستان الان سوال پرسیده که یک چند سایت خوب برای فاندامنتال فارکس معرفی میکنید که ما اینا رو هر روز دنبال کنیم.
چند تا سایت لازم نیست، دو تا سایت رو من به شما میگم، شما همین دوتا رو دنبال بکنید کافی. یکی fxstreet.com، میرید توی بخش فارکس تو بخش آنالیز. خب پس تکرار میکنم fxstreet، استریت همین خیابون، fxstreet.com. بخش فارکس چون خیلی سایت بزرگی، سهام داره، فلان داره، شما میرید تو بخش فارکس، تو بخش آنالایز، اونجا تحلیل ها هست راجع به هر چی که بخوای، راجع به یورو دلار خواستی سرچ میکنی واسهت میاره، راجع به نمیدونم وضعیت بانک مرکزی کانادا میخوای بخونی اونجا نوشته. یکی دیگه هم سایت investing.com، اون هم تو بخش مقالات و تحلیل هاش اگر برید، اون هم تحلیل های بسیار خوبی داره اونجا. بانک ها و مؤسسات مختلف هم هستند که تحلیل های خوبی میذارند. بانک ING هست، ING.com. بانک مؤسسه JP Morgan هست، گلدنمن ساکس هست. حالا اینها دیگه در مراحل بعدیه، ولی شما توی FX Street و Investing تحلیل های اونها رو هم میتونید پیدا بکنید. یعنی تحلیل های اونها رو این سایت ها جمع‌آوری میکنن، میارن اونجا به صورت یه مجموعه‌ای در اختیار شما قرار میدن، رایگان هم هست، هزینه هم باهاش پرداخت نمی‌کنید. همین دو تا سایت رو شما همون FX Street رو بتونید بخونید و دنبال بکنید، دنیا و دریایی از اطلاعات و دید و نگاه شما.
خیلی هم عالی. یکی از دوستان همین یک سوالی پرسید، سوالش هم این است که خب توی بازار فارکس به خاطر که داده ها کلان هست، ممکنه تحلیلگرها نتیجه های مختلفی داشته باشن. مثلا یه تحلیلگری بگه به این دلیل یورو یو اس دی باید بره بالا، یه تحلیلگر بگه باید بیاد پایین، یا اینکه نه چون داده ها اینقدر شفافه معمولا عام تحلیلگر فاندامنتال به این نتیجه میرسن.
نه ابدا این خبرها نیست، داده ها شفافه ولی آینده که معلومه چه اتفاقی میفته. که همین الان من مثالشو زدم، گفتم که قبل از اینکه بیام توی رادیو یه تحلیل میخوندم از سیتی بانک و جی پی مورگان، یکیشون گفته بود دلار ین میشه 110، دلار ین الان 113، یکیشون گفته بود میشه 110، یکیشون گفته بود میشه 120. خب اینا یک سری اطلاعات در اختیارشونه و فقط نگاهشون به بازار فرق میکنه، اطلاعات اولیه که تفاوتی نداره، در جفتشون یه اطلاعات اولیه یکسانی رو در اختیار دارن. بنابراین این صرفا نگاه تحلیلگر فاندامنتاله که مشخص میکنه که چه نتیجهی بگیره و بعضا مؤسسات نتایجشون خلاف همدیگه است، ولی به هر حال خب قیمت در یک جهت حرکت میکنه و یکی از تحلیل ها درست در میاد، اون یکی فیل میشه. خیلی هم اتفاق میفته.
خیلی هم عالی. دوستان اگر سوالی دارن از استاد نظامی میتونم بپرسم، من از استاد بپرسم سوالشون رو در زمینه فاندامنتال. استاد اگه یه خورده حالا سوالی هست که من نپرسیدم ازتون و میخوای راجع به فاندامنتال صحبت کنید، خوشحال میشیم بیشتر بشنویم. یه سوالی هست که فکر میکنید پاسخ نیاز داره، من دوست دارم که بشنویم.
خواهش میکنم. به هر حال بحث تحلیل فاندامنتال تو فارکس یه نگاه جدیدیه که توی کشور ما حداقل داره عرضه میشه. در سیستم آموزشی عرض میکنم ما، وگرنه معامله گرانی که این نگاه رو دارن و با این نگاه معامله میکنن خیلی زیادن، از قبل هم بودن، ولی خب تدریس نمیکنن، یعنی کارشون آموزش نیست. در سیستم آموزشیمون تازه داره این نگاه عرضه میشه و من امیدوارم که استقبال بشه از این نگاه، چون تحلیل فاندامنتال برخلاف ظاهر خشکش و یادگیری یک کمی سختش شیرینه. در نهایت وقتی به نگاهش میرسی شیرینه، چون بازار رو میفهمی، حرکات بازار رو درک میکنی و دیگه برات این خیلی مسئله این نیست که به این خط واکنش داد یا نداد یا نمیدونم از اون خط رفت بالاتر یا اومد پایین‌تر، اینها دیگه برات مسئله و دغدغه نیست. یک نگاهی پیدا میکنی که نگاه به اقتصاد جهانیه و میفهمی که هر کشوری داره به چه سمتی میره و در نهایت چه بر سر قدرت یا ضعف اون ارز خواهد اومد و میتونی انتخابت رو خیلی دقیق‌تر و خیلی بهتر و درست‌تر انجام بدی. و وقتی که اینطوری معامله میکنی و تحلیل میکنی و تحلیل درست در میاد، لذتت خیلی خیلی بیشتر از این خواهد بود که به هر حال من خودم تکنیکالیست بودم، هنوزم هستم و بحث تکنیکال رو اصلا انکار نمی‌کنم و این صحبت‌ها اصلا در رد و انکار تحلیل تکنیکال نیست. از نظر من تکنیکال یک ابزاره که باید در جایگاه خودش استفاده بشه. شما باید بازار رو اول بفهمید و فاندامنتال جلو بیاید و بعد به جای خودش از ابزار تکنیکال هم استفاده بکنید. بنابراین خواهشن این دوتا رو مقابل هم نذارید، این دوتا رو یک جوری مکمل هم بدونید. من خودم، یعنی نه تنها من، هر تحلیلگر فاندامنتالی در نهایت برای اینکه بخواد وارد پوزیشنی بشه حتما از تکنیکال نیازمنده. ما هم از تکنیکال استفاده میکنیم، هر کسی به سبک خودش، یکی عرضه تقاضا استفاده میکنه، یکی پرایس اکشن استفاده میکنه عذر میخوام، یکی کلاسیک استفاده میکنه، ولی به هر حال تکنیکال چیزی نیست که ما ازش بی نیاز باشیم. بنابراین اینها مکمل هم هستن نه مقابل هم. فراگیری تحلیل فاندامنتال نمیگم ساده است ولی شیرینه. اگر یه مقدار خشکی و سختی اولیش رو بپذیرید و تن بدید و دل بدید به کار، بعدش نتیجه خوبی در انتظارتون خواهد بود.
عالی. یک سوالی که الان یکی از دوستان پرسید هستش که گفته من یک تکنیکالیست هستم، یه چند وقتی هستی خیلی علاقه من شدم فاندامنتال رو شروع کنم، اما به دلیل اینکه اونجوری که فاندامنتال دیده میشه اینه که همش اعداد و ارقام و خیلی پیچیده است و احتیاج داره که هر روز به داده‌های کلان اقتصادی رو دنبال کنیم و بهش توجه کنیم، برای همین یه خورده میترسم که خیلی سخت باشه و نتونم. تحلیل فاندامنتال اینجوری هستش استاد؟ یعنی به اینقدر سخته؟ سوالی که دوستان پرسیدن.
نه خیلی خوبیشون سر کلاسای من بیاد مثلا عدد نمیگم به دانشجوها، ما مفاهیم فاندامنتالی رو کار داریم. اون اعدادی که شما در فارکس فکتوری میبینید، ما با عدداش خیلی کار نداریم واقعیت. ما با بیشتر یا کمتر اومدن نسبت به دوره قبلشه که خیلی واسه ما اهمیت داره، در مواقع مختلف تأثیرات مختلفی میذاره. این شکلی نیست. اون کاری که ایشون داره میگه اون تحلیل بنیادیه که مال بازار سرمایه است، یا والیویشن، ارزش گذاری سهامه که مثلا تو استاک مارکت آمریکا انجام میشه. تو ایران هم ما نداریم، ما تو ایران والیویشن نداریم به سبکی که مثلا در بازارهای سرمایه بین المللی انجام میدن. والیویشن با تحلیل بنیادی فرق میکنه. تهدید بنیادی به شما میگه که یه سهمی قرار است تا سال دیگه چقدر سود بسازه که با یه این یه سیستم حسابداریه، یه الگوریتم حسابداری ساده است که حلش کنی به این نتیجه میرسی، ولی والویشن به شما میگه که این سهم چقدر میارزه. حالا از چه روشای استفاده میکنه بماند، بحثمون نیست. اگر شبی راجع به بازار سهام صحبت کردیم وارد اون بحث میشیم. اونها خیلی با عدد و رقم و فرمول و اینها سر کار دارن، ولی ما اصلا نه، ما بیشتر مفهومی هستیم، مفهومی و درکی. خب و اینکه خب هر از چندگاهی که میخوایم یه سری داده هایی رو چک بکنیم و ببینیم وضعیت دو تا کشور نسبت به هم چطوریه، مثلا من توجهم جلب میشه به یه جفت ارزی به نام کات سی اچ اف، خب میرم یه سری داده‌های اقتصادی کانادا رو در میارم، یه سری داده‌های اقتصادی سوئیس رو در میارم، اینا رو با هم مقایسه میکنم و ولی قبلش اقتصاد کانادا رو میدونم کجاست، مؤلفه‌های اصلیش رو میدونم، نوع اقتصادش رو میشناسم، میدونم تو چه وضعیتیه و در مورد سوئیس هم همینطور. فقط لازم دارم که یه آپدیت بکنم خودم، اینم ابدا و اصلا هر روز اتفاق نمیفته، اصلا خبرو نیست، یعنی صرفا آشنایی با مفهوم هاست نه آشنایی با عدد رقم. ما اصلا عدد رقم نداشت.
خیلی هم عالی، چون خیلی از دوستان میگیم تحلیل فاندامنتال در بازار جهانی با تحلیل بنیادی اینو اشتباه میگیرن، تحلیل بنیادی بورس ایران. به نظرم خیلی سوال خوبی بود اصلا، خیلی بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، البته ما خیلی دوست داریم بیشتر از این با تو صحبت کنیم. به عنوان حرف آخر، اگر حرفی داری که دوست داری شنوندگانمون بشنون خیلی خوشحال میشم.
من به شنوندگانتون خوش آمد میگم، به سخت‌ترین بازار جهان، سخت‌ترین بازار مالی جهان خوش آمدن. هر روز که لپتاپ رو باز میکنید با هر سبک و هر چیزی که کار میکنید به خودتون بگید که به سخت‌ترین بازار مالی جهان خوش آمدید، و بدونید که همه اینها رو هم که یاد بگیرید 30% قضیه بیشتر نیست، 40% قضیه بیشتر نیست، 60-70% داستان روان شماست که بتونه شما رو پیروز از این بازار در بیاره. معامله گری شغل بسیار سختیه، پول در آوردن از فارکس اصلا راحت نیست، ولی لذت بخش. اگر راهش رو یاد بگیرید، ضرر کردن به معنی شکست نیست. این جمله همیشه از من یادتون باشه، ضرر کردن به معنی شکست نیست، ضرر کردن یکی از اتفاقات جاریه که تو این بازار هر روز اتفاق میفته. امیدوارم همگی موفق باشید و اگر با من امری ندارید مرخص بشم از خدمتتون.
خیلی ممنون استاد که امشب تشریف آوردید، وقت گذاشتید. نه دیگه حرفی نداریم، امیدوارم که شنوندگانمون از این رادیو لذت برده باشن، که قطعا مطمئن هستم که لذت بردن، من خودم به شدت لذت بردم. خیلی ممنون از دوستان که تشریف آوردن در این رادیو، امیدوارم که این رادیو پخش بشه در تمامی سایت ها. البته این رادیو رو ما قرار هست پخشش کنیم، دوستان اگر این رادیو پخش شد لطفاً برای دوستان دیگه درشون هم بفرستن تا مردم رو راهنمایی کنیم که راحت‌تر خیلی بهتر توی بازارهای مالی فعالیت کنن. این روزها همونطور که در رادیوهای قبلی هم گفتم، خیلی ها مسیر درست آموزش رو نمیدونن، مسیر درست رو هنوز پیدا نکردن. خیلی ممنون که تشریف آوردید، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. خدا یار نگهدار.
من هم خداحافظی میکنم از دوستان، شبتون خوش، مراقب خودتون و سلامتیتون و عزیزانتون باشید، خدا نگهدار.